باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. تا کدوم قسمت خوندیم؟ بله، خب اینجا رو ببخشید، باید این عباراتی رو که از چند تا پاراگراف قبل باید بخونیم، چون مرتبط بحث از جو و بحث از نزول فرشته به دو موطن اسفار مراجعه شود. یک، در فصل 13 باب 11 نفس، در آنجا که فرمود و از این قبیل رؤیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم صورت جبرائیل و فرشتگان را در این عالم است. موضع دوم در فصل 27 این باب است. عمده در باب این که اول بدانی که تجافی هر موجود از مرتبه خود محال است. تجافی گفتیم در لغت به معنی جا خالی کردنه، و در فلسفه یا کتابای حکمی وقتی میگن تجافی یعنی این که یک موجودی از مرتبه خودش رو خالی کنه بره در مرتبه دیگه. مثل این که فکر ما مثلا بخواد جای خودش خالی کنه بیاد تو این عالم، میگیم چنین چیزی نمیشه. فکر نمیتونه از جای خودش حرکت کنه، یا چیزی از این عالم بخواد بره در عالم فکر، در عالم خیال، یا عقل بخواد بیاد تو این عالم. اصلا میگیم چیزی محاله که عقل بخواد بیاد تو این عالم. و توقیفیت اسما به معنای بلندش به همین نکته برمیگردد، که حالا چجوری به این نکته برمیگرده اون بحثشو قبلا مطرح کردیم، چنان که در رساله‌ای که در توقیفیت اسما ساختیم تحقیق کردیم. و ثانیاً نفس از ماده طبیعی و احکام آن، از احیاز، احیاز جمع حیز یعنی مکان، و ازمان یعنی زمانها و جهاد و غیر آن مجرد است. نفس نه زمان داره نه مکان داره، مجرد از احکام ماده است. و ثالثاً خیال مفتور بر محاکات است، فطرتش بر اینه که حکایتگری کنه، داستان پردازی کنه. و محاکات یعنی تصور معانی معقوله برای نفس به واسطه قوه عاقله بر صور مناسب آن معانی، که خیال میاد یک معنا رو، معنا نه صورت داره نه ماده داره، میاد بهش صورت میبخشه، یک صورتی بهش میبخشه. کار خیال اصلا اینه، حالا چه خیال ما که خیال متصل باشه، چه خیال منفصل که عالم مثال باشه. و رابعاً آن صور مرتسمه که خیال اونها رو ساخته، چه از نزدیک دیده شوند و چه از دور، در حقیقت در سوق نفس آری از ماده و احکام آن متحققن. اون صورتها در سوق نفس یعنی خود نفس، در باطن نفس اون صور، چه از دور دیده شوند چه از نزدیک. حالا از دور و نزدیک به چه معناست اونم بحث داریم. بلکه قیام به نفس داشته با آن گونه که فعل به اذن خدا به فاعل خود قیام دارد، متکی به نفسه، اصلا قائم به نفسه. همون جوری که فعل بدون فاعل اصلا تحقق پیدا نمیکنه. و هرگز از نفس در خواب و بیداری و همه احوال و اطوارش از وی خارج نمی باشد. خارج از نفس ما نیست. رؤیت فرشته، رؤیت ارواح، اینها در سوق جان انسان پیاده میشه. منتها وقتی ما میبینیم در جهت میبینیم، مثلا میبینیم یه فرشته روبروی ما ایستاده، یا سمت راست ما ایستاده، یا بالای مثلا یک ساختمانی ایستاده، ما در جهت میبینیم، اما اون در جهت نیست، اون در جان ماست که متمثل شده. و خامساً شرافت و قوت نفس و خست خاری و ضعف وی و صفای نفس به صداقت و کدورت وی به خلاف صداقت. یه مقدار این بد ترجمه شده اینجا، یعنی ولی مضمون اینه که شرافت نفس، اون بزرگی نفس به اون راستی در قول و عمله، که عرض کردم بعضی از کسانی که اهل مراقبتن ساعتو ازشون بپرسی ساعت چنده، 11:26 باشه، نمیگه 25 دقیقه، میگه 11:26، یعنی یک ذره حرف این ور اوبر نمیشه. قول بده بگه من ساعت 12 میام، امکان نداره 12:30 بشه، چون قول داده، من چون دروغ میشه دیگه. صادق در همه افعالش، این دریافت هایی که میکنه اون وقت چی میشه؟ درسته، دریافت های صادقانه داره. که حدیث داریم حتی از نبی اکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی و کدورت وی به خلاف صداقت. کدورتش اینه که صادق نباشه. صادق حالا یکیش تو قوله، حضرت یوسف رو میگیم یوسف و ایها صدیق، صدیق چون خیانت نمی کنه، خیانت ازش سر نمیزنه. و نحو این امور که در عظمت و یا حقارت نفس دخالت دارن، اصلی رسین و قوی در آن تصویر و تمثیل و محاکات و تمثل می باشن. خیلی اثر دارن اینها در رؤیاها. و لذا هرچه نفس صدق و صفایی بیشتر و نورانیت و بهایی شدیدتر و وجودی قویتر داشته باشد، ها قوتش هم حالا یه موقع نورانی هست اما ضعیف نفس، لذا دریافت هایی هم که داره ضعیفه، نه اینکه کم رنگه، بستگی داره طرف چی دریافت میکنه، اینکه چی دریافت میکنه از اون طرف خیلی مهمه. یه موقع دریافت هاش ضعیفه و وجودی قوی تر داشته باشد، تصویر و محاکات بر وزان آن نیز چنین می باشد. دریافتهایی هم که می کنه به همون وزان قوی، رسین، درست. خب پس در ارتقاب آن قله بلند به تمثل شدید القوا، شدید القوا یعنی حضرت جبرائیل، برای حضرت خاتم صلی الله علیه و آله و سلم در قول خدای سبحانه و خدای سبحان بنگر. این سبحانه رو وقتی میذارن سبحانه که میگه قول وی سبحانه، خدای سبحانه نمیشه که، خدای سبحان، خدای سبحان بنگر که علمه شدید القوا ذو مرت فاستوى، تعلیم او کرد شدید القوا. سوره چیه؟ سوره نجم. ذو مره صاحب قوت، حالا ترجمه دقیقش رو اگه نه، شدید القوا که همون اون میشه، باید لغت زومره صاحب قدرت، یا که مره رو باید قدرت، همون صاحب قدرته. فستوا علمه شدید القوا، که شدید القوا حضرت جبرائیل علیه السلام شدید القواست، که زومرتن فستوا، یعنی شدید القوا برای وی به طور کامل متمثل شد. یه موقع به طور کامل متمثل نمیشه، طور کمال تمثل پیدا نمی کنه. یا تمثلی داره از دور، چون شدید القواست، تحملش قدرت میخواد، تحمل شدید القوا قدرت میخواد. و در مثل قول خدای تعالی که فتمثل لها بشرن سویه، در مورد حضرت مریمه. پس متمثل شد برای مریم به صورت بشری ایستاده یا تمام قامت. فتمثل لها، لها یعنی برای آن، برای مریم. و لام لها برای ملکیت حقیقی است. لام در عربی چند تا معنا داره. لام یعنی برای، اما این برای چند تا معنا، یکیش ملکیته. خب مثل قوله، مثل قول خدای تعالی که لهو ما فی السماوات و الارض، برای اوست، یعنی برای خداست آنچه در آسمان ها و زمین است. این برای خداست ملکیت. ما ملکیت مجازی داریم، ملکیت حقیقی داریم. ملکیت مجازی مثلا چی؟ مثلا میگیم الجلل الفرس، زین مال اسبه. آقا این زین مال اسبه، یعنی اسب مالک اونه. نه، میگه ملک اونیستش که، چون این زینو میذاریم روی این اسب، میگیم این زین مال این اسبه. حالا میگیم این خانه مال فلانیه، این ماشین مال فلانیه، این ملکیت، ملکیت حقیقیه یا مجازیه؟ میگیم اینم مجازیه، چون این نفر میتونه بیاد به زور از این بگیره ملکو، این ملکو از ملکیت این در بیاره. اصلا خود این که این مال اینه یعنی چی؟ یه قراردادی بین ما انسان هاست که آقا این خونه مال اینه، ولی یه نفر بیاد خونهشو اشغال کنه دیگه مال اون نیست دیگه. آقا قرارداد بستیم، مال من، میگه مال تو بود دیگه، مال تو نیست. اما وقتی بگم این دست برای منه، خب این نزد خیلی فرق میکنه با اینکه این ماشین مال منه. این دست برای من است با اینکه این ماشین برای من است فرق نمیکنه، خیلی فرق داره. تازه این دست برای من است هم ملکیتش حقیقی کامل نیست. وقتی میگیم برای خداست آنچه در آسمان ها و زمین است، آیا مثل همونجاست میگیم این خونه برای منه؟ میگیم نه، اون مالکیتش مجازی، این خونه مال منه. آسمان ها و زمین برای خداست، اون ملکیت حقیقیه، حتی بالاتر از اینه که این دست برای منه، چون من خودم فقیرم. فرمود و نه ملکیت مجازی اعتباری مثل الدار لزید، خانه برای زید است، و الجل للفرس، زین برای اسب است. چون میفرماد فتمثل لها، متمثل شد برای مریم، ملکیتش یه عین چیه، جان او میشه این تمثل. و او یعنی شدید القوا که به طور کامل برای وی در افق اعلا قرار گرفت و مشهود رسول الله شد، که او رو شهود کرد، عین جان رسول الله میشه، عین جان رسول الله میشه. و از آن افق اعلا به پیامبر اکرم دنا نزدیک شد. فتدلا، پس آویخت، یعنی از بالا به پایین به او تعلق گرفت. دنا نزدیک شد، فتدلا، پس تدلی کرد، یعنی نزولی کرد. چنان که تدلی که مشتق از دلو است، به همین اشعار دارد، خود تدلی، کلمه تدلی از چیه؟ از دلوه. دلو رو چیکار میکنن؟ تو چاه آویزان میکنن. لذا تدلی به معنی آویختن میشه. حالا آویختن یعنی چی؟ میگه دنا، کی دنا؟ رسول الله دنا. بعد از اون طرف فتدلا، پس تدلی کرد، این نزدیک شد، او آویخت، پس چی شدن؟ به هم اتصال برقرار کردن. یا بگیم که نه، خود شدید القوا دنا فتدلا، نزدیک شد پس آویخت. فکان قاب قوسین او ادنا، پس گردید قاب دو قوس. قوس یعنی کمان. کمان چوبیه که خمیده است. دو تا کمان رو کنار هم بذاریم، یه دایره، بلکه نزدیکتر از دایره میشه، بلکه نزدیکتر از دایره میشه. فکان قاب قوسین خب پس دل اون قبلش بود، قبل از اون بوده، یعنی از بالا به پایین به او تعلق گرفت دیگه. آره، چنان که تدلی که مشتق از دلوس به همین اشعار داره، درست؟ فکان قاب قوسین او ادنا، که به مانند دو تا قوس، بلکه نزدیکتر. فکان قاب قوسین او ادنا، بلکه نزدیکتر، یعنی به حسب قرب پیامبر که از قاب دو قوس هم نزدیکتر. فاوها الى عبده ما اوها، پس وحی کرد به بندهش آنچه را که وحی کرد. اینجا چی وحی کرد؟ دیگه نمیگه چی وحی کرد. فاوها الى عبده ما اوها، اینا چیزایی که مال اختصاصی خود رسول الله صلی الله علیه و سلم. چون نمیفرماد چی وحی کرده، اگه لازم بود میفرمود که اینو وحی کرد به پیامبرش. در اونجا یک علومی دریافت میکنه پیامبر اکرم که مال خودشه، یعنی به عبدش آنچه را خواست وحی کرد. پس هر یک از استوا و افق اعلا و دونو نزدیکی و تدلی آویختن و قرب، اینا از تو آیه، از آیه داره بیرون میاد دیگه، و قاب قوسین او ادنا، بلکه نزدیکتر، و ایها و وحی شدن، وحی کردن، همه در سوق نفس رسول خدا متحقق بودن صلی الله علیه و آله و سلم. که اینا خودش مقامات قربه ها، خود اینها فکان قاب قوسین یه مقامه، بعد او ادنا یه مقام دیگه است. اینها مقامات قربه که بعضی گفتن قاب قوسین مرتبه واحدیته، بعد او ادنا مقام احدیته. میگه تمام اینها شهود جبرئیل علیه السلام شدید القوا در اون مرتبه، دریافت هایی که رسول اکرم داره، همه تو جان خودشه. آیا خدای سبحانه را نمی بینید که بعد از آن فرمود ما کذب الفؤاد و ما رعا، دروغ نگفت فؤاد یعنی قلب آنچه را که دید. قلب داره می بینه، دیده سر نمی بینه. ما کذب الفؤاد و ما رعا، اونجا دیده سر نیست که ببینه، قلب داره می بینه. دروغ هم نگفت در آنچه که دید. پس بفهم و تدبر کن، رهنمون میشوی به خواست خدا انشاءالله. صحبت در چیه؟ صحبت در اینه که نزول فرشتگان در جان خود انسانه. فکر نکنید در بیرون چیزی هست، فکر نکنید که در بیرون چیزیه. در بیرون یعنی منظورمون عالم ماده رو میگیم. اگرچه تو در یه اتاقی مثلا یه فرشته‌ای رو ببینی، اصلش اینه که در جان جناب‌عالیه. پس از این اشاراتی که ما تقدیم شما کردیم روشن گردید که از آنجایی که مزاج خاتم صلی الله علیه و آله و سلم اعدل امزجه بوده، معتدل ترین مزاج بوده و روح قدسی و روح الارواح می باشد، که خود خاتم انبیا روح الارواحه، خود خاتم روح الارواحه، یعنی همه ارواح منشعب از روح خاتمن، ابو الارواحه، همون جوری که حضرت آدم ابو البشره. حضرت آدم میگیم آدم ابو البشر، یعنی پدر بشر. بشر یعنی این پوست، پوست ظاهری. پدر همه ما حضرت، بشریت ما حضرت آدمه. ارواح پدرشون کیه؟ حضرت خاتمه که ابو الارواح بهش میگن، روح الارواح، ابو الارواح. و خیال وی همانند دیگر قوایش در کمال استوا و قایت اعتدال می باشد. خیال خاتم انبیا هم قوی ترین خیاله، چون میخواد در اون مرتبه خیال باید متمثل بشه، صورت بگیره، ظهور کنه. لذا حکایت وی وحی تلقی شده به صورت عبارات بر بهترین صورت است. جز این که آن حضرت صلوات الله علیه گرچه هرگز از روی هوا سخن نمی گوید، که از هوا حرف نمی زنه، هوای نفس، که هوای نفس یعنی بدون اتصال به ملکوت، ما ینطق عن الهوا، از هوا نمیگه، اونی که میگیره از چیه؟ از وحی داره میگه. لیکن به لحاظ تطورات نفسانی، تطورات اون مراتب نفس، نفسانی قلبی، گاه وحی را به انزال و تنزیل تلقی می کند. انزال یعنی یک بار، تنزیل اون تدریجی، و به هیئت و صورتی سخن می گوید که عبارات شریف وی معجزه بوده و به آن تحدی می شود. تحدی میشه یعنی چی؟ میگه اگه میتونید بیارید مثل این، اگه میتونید یه سوره مثل قرآن بیارید. سوره کوثر 3 تا آیه داره، یه سوره مثل این 1400 سال نشده، این همه فصحا، بلغا، ادبا آمدن، شعرا، و همکنون نیز به قوت خود باقی است. الانم که الان تو همین عصرم قوت خودش باقی، کسی نمیتونه بیاره. چنان که در همه ازمن تا روز قیامت چنین میباشد، و همین قرآن کتبی است که بین دفتین، بین دو جلد قرار دارد، و به همین خاطر اعتقاد داریم که الفاظ قرآن و عبارات آن وحی است. خود کلمات قرآن وحیه. چون یه موقع میگن آقا شخص معنا رو از خداوند گرفته، حالا به این الفاظ در آورده. میگیم نه خیر، این خود کلمات از جانب خداونده. و گاه آن حضرت به صورت حدیث قدسی وحی را تلقی میکند، گاهی وقت هم از قول خداوند میگه خداوند این گونه میفرماید، اما نه قرآن. این قرآن یه حضرت خاص خودش رو داره، قرآن سوره بندی داره، آیاتش مشخصن کدوم آیه جزء کدوم سوره است. اما گاهی وقتا پیامبر اکرم میفرماید خداوند این گونه میفرماید، نه در قرآن. پس این حضرت قرآن اصلا متفاوت با و زمان دیگر به صورت اخبار دیگر از انبیا. خداوند به حضرت داوود این گونه فرمود، به حضرت موسی این گونه فرمود، پیامبر اکرم میفرماید مثلا. و پیامبر به طور کلی فصیح‌تر و بلیغ‌تر از دیگران بوده، اصلا در کل پیامبر اکرم فصیح‌تر از دیگران بودن در صحبت کردن، چنان که خطب و کلمات وی را بدون استثناء همانند دیگر کمالات انسانیش افصح از نهج البلاغه و صحیفه سجادیه و غیر آنها میبینید. میفرماد که خطبه های رسول اکرم حتی از نهج البلاغه هم فصیح‌تر و بلیغ‌تره، حتی از صحیفه سجادیه هم فصیح‌تر و بلیغ‌تره. کلمات خود نه قرآن رو نمی‌فرمادا، خود خطبه های پیامبر اکرم، زیرا همه از مشکات وجود وی استضاعه می‌کنند و قطب الاقطاب از مشکات چراغدان وی نور می‌گیرن، همه انبیا و اولیا و قطب الاقطاب و امام ائمه از اولین و آخرین تا قیام یوم الدین می‌باشد، امام تمام امامان، تمام اقطاب، تمام کملین، امامشون خاتم انبیاست، پیشواشون خاتم انبیاست. و خطبه آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم در حجة الوداع بهترین شاهد بر مدعای ماست. خطبه قدیریه، یه خطبه مفصلی روایت شده از رسول اکرم که یه وقتی باید خیلی خطبه توحیدی جانانه است که باید بحث و بررسی میخواد اصلا. و آن خطبه این است: الحمدلله نحمده و نستعینه و نستغفره و نتوب الیه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، من یهد الله فلا مضل له و من یضلل فلا هادی له. تا آخر خطبه. میگه این خطبه رو ببینید، میبینید که چقدر فصاحت و بلاغت داره، یعنی همه ستایش ها از آن خداست، ما او را حمد میکنیم و از وی کمک میجوییم و به سوی وی باز میگردیم و به خدا از شرور نفوس خیش و بدی های اعمال خیش پناه میبریم. هر کس را خدا هدایت کند، هیچ کس او را نمیتواند گمراه کند، و هر کس را خدا گمراه کند هدایتگری ندارد. و همین را در مطلب مذکور ابن ابوالحدید در شرح خطبه سوم نهج البلاغه در حج آورده، همین مطلبو. با اینکه خطبه های نهج البلاغه خیلی بلیغن، اما کلام رسول اکرم فصیح تره. در آنجا که گفته است و ارباب علم، علم بیان، علمی که در مورد معانی بیان، در مورد زیبایی های کلامه، که چگونه زیبایی ایهام به کار ببریم، ایجاز باشه، تطویل نداشته باشه، حالا بحثایی که در علم معانی بیان هست. گفتند که خطب خالی از سجع و قرائن و فواصل خطب عرب است، یعنی خطب رسول اکرم خالی از سجع و قرائن و فواصل خطب عرب است و آنها خطبه‌های خوشند زیرا از تکلف خالی اند. خیلی کلفت، چون بعضی وقتا کلمات وقتی بلیغ میشن هر کسی نمیتونه به راحتی بفهمه. میگه کلمات رسول اکرم اینجوری نیستن، خیلی زلالن، روانن، مثل خطبه پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم در حجۃ الوداع. و آن خطبه این است: الحمدلله نحمده تا آخر. یه نکته اینجا بگیم، حالا تا چه پسند افتد و چه در نظر آید. اگرچه جناب ابن ابوالحدید می‌فرماد که خطبه‌های پیامبر اکرم فصیح‌ترن حتی از نهج البلاغه، حالا اگر نهج البلاغه بلیغ‌تر از سخنان پیامبر اکرم باشه، بلاغتش بیشتر باشه، اشکالی پیش میاد. عرضم به حضورتون که در حدیثی که شیعه و سنی متواتر روایت کردن که رسول خدا فرمود علیم منی به منزلت هارون من موسا الا انه لا نبی بعدی، علی برای من به منزله هارون برای موساست مگر اینکه بعد از من دیگه پیامبری نیست. که گفتیم باید در قرآن کار کنیم، نسبت‌های حضرت هارون به حضرت موسا رو پیدا کنیم. یکی از نکاتی که هست، حضرت موسی علیه السلام در مورد هارون می‌فرماد هو افصح منی، هارون فصیح‌تر از من است. خب رسول خدا فرمود علی برای من به منزله هارون برای موسی است. آیا میتونیم بگیم هو افصح منی، امیرالمؤمنین از رسول خدا فصیح‌تره؟ چنانکه خطبه‌های نهج البلاغه مشعر به این مطلب هست. ابن ابوالحدید میگه اون تکلفاتی که تو خطبه‌های امیرالمؤمنین اون قوام زیگه هست رو شما تو کلام رسول الله نمیبینید. خیلی روان رسول اکرم کلامش. خب بله درسته، رسول اکرم انا افصح العرب، من فصیح ترین عربم. اما میبینیم که اگه ما باشیم و کلمات رسول اکرم و امیرالمومنین بدون اینکه رسول الله و امیرالمومنین رو نگاه کنیم ها، چون ما خب تعصبی که به رسول الله داریم موجب میشه بگیم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فصیح‌ترن. اما اگه اینا رو بذاریم کنار، میبینیم اون خطبه های امیرالمومنین یه جورای انگار افصح منی رو نشون میده در خودش. در هر صورت حالا رسیدیم به عین 59. می‌فرماد در عین 59 که انسان را دو معاد است: آنچه که به واسطه آیات قرآن. این دو معاد یعنی چی؟ دو معاده برای انسان، دو تا معاد داره. می‌فرماد آنچه که به واسطه آیات قرآنیه و سنن ایقانیه، سنن ایقانیه سنن که کلا میگن یعنی احادیث نبوی که ایقانی یقینیه، چون احادیث میدونی خیلی خوب دستکاری شده، نمیخوایم حالا بپردازیم به این مطلب، اما اون احادیثی که تقریبا انسان یقین داره که اینها از پیامبر اکرم صادر شدن و اصول برهانیه که با استدلال پیاده میشه و امهات عرفانیه، امهات مطالب عرفانی نه جزئیاتش، و مکاشفات رحمانیه به ادراک و فهم می آید گواه است. چند تا رو فرمود؟ آنچه به واسطه آیات قرآنی، سنن ایقانی، اصول برهانی، امهات عرفانی و مکاشفات رحمانی به واسطه جمع همه اینها، قرآن، حدیث، استدلال، ذوق عرفا و مکاشفات حاصل می شود چیه؟ به ادراک و فهم می آید گواه است. بر چی گواهه؟ بر جمع بین دو معاد روحانی و جسمانی. میگه قرآن و حدیث و فلسفه و عرفان و تمام اینها گواهه که انسان دو تا معاد داره، معاد جسمانی و روحانی، که حالا باید الان بخونیم توضیح میدیم به چه معناست. و این که انسان آخرت همان انسان دنیا میباشد. خب و در اعتلای به فهم این خطاب فصل یعنی حرف آخر، حرف بریده، حرف تمام، کاملی باید، انسان کامل باید تا حقیقت امر را به تو تلقین و تفهیم نماید. خب اول بگیم بحث چیه. بعضی گفتن که اون چه از فلسفه برمیاد، فلسفه هم که گفتن فلسفه مشیا رو میگن، نه حکمت متعالیه، فلاسفه یونان، اون چه از فلسفه یونان و فلسفه اسلامی مشا برمیاد و اثبات میشه معاد روحانیه. معاد روحانی یعنی چی؟ یعنی اثبات میکنه برای انسان که بعد از مرگ روح بقا داره و انسان زندگی داره روحانی نه جسمانی. جسمانی یعنی این که خوردن و آشامیدن و نکاح کردن و اینا میشن چی؟ جسمانی. اون چی که از فلاسفه مشا و فلسفه یونان و استدلال برمیاد بحث معاد روحانیه. و آنچه که در ادیان مطرحه، ادیان یعنی ادیان ابراهیمی، منظور بیشتر یهودیت و مسیحیت و اسلام و اینها، اونچه از اینا برمیاد معاد جسمانیه. یعنی بعد از مردن ما وارد باقی میشیم، انشاءالله بهشت، خوردن، آشامیدن، زندگی جسمانی داریم و همین لذات جسمانی که در دنیا هست به نحو کاملترش در اونجا هست. اما اونچه که در فلسفه مطرح می شد، گفتم مشا رو می گیم یا بلکه اصلا فلسفه یونان رو می گیم، اونها بقای روح رو می گن و لذات روحانیه، نه لذات جسمانی، تعقله. در مقابلش عذاب روحانیه، نه عذاب جسمانی. اما در حکمت متعالیه، بلکه خود ملا صدر، حتی خود ابن سینا، ابن سینا هم اعتراف داره. ابن سینا در بعضی از کتابهاش اون میفرماد که من معاد جسمانی به طریق استدلال برام پیاده نشده، اما چون پیامبر صادق بیان کرده من میپذیرم، چون پیامبر خدا فرموده میپذیرم، هرچند که به طریق استدلال برای من پیاده نشده، اثبات نشده، یعنی ایمان دارم ولی اگرچه استدلال ندارم براش. جناب ملا صدرا در حکمت متعالیه میاد و بحث معاد جسمانی رو مطرح میکنه، منتها کدوم معاد جسمانی؟ معاد جسمانی که روحانی هم هست، نه اون معاد جسمانی که متکلمان میگفتن که این بدن خاک میشه دوباره خدا این خاک ها رو جمع میکنه، این داستان ها. منتها یه نکته ای رو بگم عزیزان داخل پرانتز، در دین یا در مسائل احکام اعتقادی کیفیت رو از ما نخواستن، کیفیتش. آقا معاد کیفیتش چگونه است؟ چگونگی است؟ آقا معاد جسمانیه، معاد روحانیه، جسمانی و روحانی. میگه همین که اعتقاد داری به معاد این کفایته، اصلا نخواستن که چگونه است. چون هزارم که ما استدلال بیاریم و بحث کنیم نمیتونیم به کنه مسئله معاد برسیم مگر اینکه به اونجا وارد بشیم، یا اینکه مگر طرف شهود کنه. لذا وحی کیفیتش چگونه است؟ کیفیتش از ما نخواستن، همین که اعتقاد داشته باشی به وحی. این دکتر رو داشته باشیم تو کل مسائل، از ما کیفیتش رو، کیفیت اینها چگونه است رو نخواستن، ایمان به اینها رو خواستن. خب جناب ملا صدرا که بحث متکلمین، متکلمین افکار عوامانه دارن، افکار عوامانه که این بدن میمیری میپوسه بعد این خاک رو خداوند دوباره جمع میکنه، بعد میگه خب این خاک تبدیل شد به سبزه و علف، آقا بوزه آمد این علف رو خورد شد جز بدن اون آقا بوزه، اون آقا بوزه رو یه آدم دیگه خورد شد جز بدن اون آقا، شبه آکل و معکول همین بود دیگه. خب چی میشه روز قیامت این سلولا تو بدن کی محشور میشن؟ شبه آکل و معکول. در حالی که بعد از اون ور مسئله عجب و ذنب که یه قسمتی هست که این خوراک خاک نمیشه، بعد اینا گفتن حدیث داریم اینو، میگن خب یه قسمتی تو بدن هست اون خاک نمیشه، یه مهره ای مثلا، خب برفض اون خاک نشه، اون خاک نشد یعنی بقیه اشکال نداره خاک بشه از بین بره، نه اونی که امام فرمود یعنی اون نفس رو میفرماد که خاک شدنی نیست، حقیقت تو رو داره میگه، نه اینکه فکر کنی یه استخونی از توه که خاک نمیشه. نفس ماست که باقی بعد از فنای بدن و بدنی دارد متناسب با عالم برزخ، اصلا این بدن نیست، این بدن مگر هر چند سال سلولای بدن ما عوض نمیشن، سلولای بدن ما میمیرن، سلول جدید میاد جاش. شما از بچگی تا 80 سالگی چندین بار تمام سلولای بدن عوض شدن. خب کدوم یکی از این سلولا تو اون بدن آخرتی میان؟ پس اینا نیستش که، بلکه بالاتر. آقا بحث تجدد امثال و حرکت جوهری، از ماده دم به دم داره عوض میشه، ماده یه لحظه قرار نداره. شما فکر میکنی این بدن همون بدنه؟ لحظه و آنی قرار نداره ماده. اونی که برقراره نفس ماست و بدنی داره در عالم آخرت که شبیه بدن دنیاست، که اگر روایت داریم از امام صادق علیه السلام که فرمود کسی ببینه میگه این آقای فلانیه، این خانوم فلانیه که تو دنیا بود، به این معناست. معادی که ملا صدرا مطرح میکنه، معاد جسمانی و روحانی با هم، یعنی ما جسمی داریم در اونجا متناسب اون عالم که بتونه اصلا لذات اونجا رو درک کنه، یا بدنهایی که بتونن عذاب اونجا رو درک کنن، بتونن عذاب اونجا رو تحمل کنن. این بدن که لذت و المش یه محدوده خاصه، دست کسی یه مقدار بیشتر بسوزه دیگه نمیفهمه. خب تو قیامت چقدر میخواد بسوزونشو؟ تا چند درجه؟ یه درجه ای داره ادراک درد، ادراک لذت هم، ولی عالم آخرت که اینجوری نیست. بدن اونجا غیر این بدنی که در اینجاست، که شبهه آکل و معکول و این داستان ها اصلا نفهمیدن داستان چیه، که معاد جسمانی و روحانی معن با همه. جسمی داریم در اون عالم در بهشت، بعد ادراکاتی داریم، ادراکات شدید، ادراکات وسیع، اونم نه برای همگان، برای خواص ادراکاتشون متفاوته. ادراکات خواص هرچی بالاتر میره ادراکات قویتر و بسیطتر و شریفتر داره، که روایات هم باز در همین زمینه داریم، که خب حالا باید بحثش مطرح بشه. مباحثی که حکما گفتن تو این زمینه، ببینیم که این دو معاد روحانی و جسمانی چگونه اثبات میشه، چگونه جمع میشه با هم، انشاءالله دیگه در شرحش دیگه حالا. السلام علیکم و رحمت الله.